در ساعت 24 از شما عزیزان دعوت میکنیم به برنامه حیات خلوت توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
سال 1351 در تهران متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در مدرسه کمال تربیت و دوره راهنمایی و دبیرستان را در مدرسه اندیشه گذراند. در سال 1369 وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد و موفق شد پزشکی عمومی را از این دانشگاه تا سال 1377 کسب کند. در سال 1388 تخصص نورولوژی را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرد و سال 1387 به هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوست. رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش دکتر فرزاد اشرافی.
در سومین برنامه حیات خلوت گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی. آقای دکتر، خدمت شما سلام دارم و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، میخوایم برگردیم به سالیان گذشته، سال 1351 و تولد شما.
من فرزند دوم خانواده هستم. سال 1351 در تهران محله عباس‌آباد سهروردی به دنیا آمدم. پدرم پزشک بودن، متخصص بیماری های اطفال، و میشه گفتش که یکی از پزشک های پیشکسوت کشور بودن که متاسفانه فوت کردن
روحشون شاد
به خاطر بیماری پارکینسون. حالا من خودم هم تو این رشته بودم،
شاید یکی از دلایل انتخاب رشته.
بله، به هر حال میخوام بگم که حالا من خودم نتونستم برای پدرم کاری بکنم، یه خورده متاثر شدم، اما خب دیگه زندگی همینه. و مادرم خانه‌دار هستن.
بله، زنده باشن.
توی مدرسه کمال تربیت که الان دیگه تخریب شده و ساختمون دیگه ساخته شده، من اونجا تحصیلات ابتدایی گذروندم و راهنمایی و دبیرستان و مدرسه اندیشه بودم که چراغ عصر میشه گفتش تو اندیشه. اونجا سال 1369 من کنکور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبول شدم و تحصیلاتم تو دانشگاه اصفهان شروع کردم. یه دوره رو به عنوان مهمان اومدم دانشگاه علوم پزشکی ایران، اما نهایتش دوره عمومی و من از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل شدم و بعدش یه دوره سربازی رفتم و تو دوره سربازی من امتحان تخصص دادم اواخر سربازی و در رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1180 بود که قبول شدم. 4 سال در بیمارستان رسول اکرم به عنوان دستیار تخصصی بودم و اونجا با رتبه 1 دانشگاه بورد تخصصی مو گرفتم و بعد از اینکه ترهمو گذروندم سال 1387 عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
پس به نوعی با توجه به پیشکسوت بودن پدر در حوزه پزشکی، علم در خانواده شما نهادی نبود؟
بله، من برادر بزرگم رشته مهندسی خوندن، برادر سه برادر دارم، یعنی 4 فرزند هستیم. 2 برادر کوچیک دارم که یکیشون دوباره مهندسن فوق لیسانس هوا فضا و یکیشون هم دندان پزشک هستن.
و از نعمت خواهر بی بهره هستید.
بله بله.
زنده باشید. دوران کودکی توی محله عباس آباد، همبازی ها، بچه هایی که به هر حال با هم دیگه شاید تو محل بازی میکردید یا حالا بازی های خاص زمان خودش.
ما خب میشه گفتش حالا یه خورده من آرومم و خب دوره که کودک بودم خب خیلی شیطنت های خاص اونو داشتیم و حالا اون موقع مثل الان نبود که همه لپتاپ و نمیدونم موبایل آیپد و اینا داشتن، همش بازی خیابانی توی کوچه و اینا بازی میکردیم یا اینکه مثلا ورزش میرفتیم. خیلی علاقه داشتیم به فوتبال و حالا ورزشایی که حالا میتونستیم در حدی که انجام بدیم. یه خاطره دارم که من یکی از معلمای امور تربیتی من آقای لاریجانی هستن، آقای معتقد لاریجانی که فرماندار شمیرانات بودن، از معلمای امور تربیتی من بودن، خیلی نقش داشتن در آموزش ما، خیلی به ما کمک کردن، هم توی حالا به عنوان یک معلم امور تربیتی که بودن، اون موقع معلم امور تربیتی بود، نمیدونم حالا یادتونه یا نه، خیلی دوست بودن با ما و خیلی رسم و راه درس خوندن و میشه گفتش که زندگی به ما آموختن و ایشون هم الان به عنوان دکترای روانشناسی هستن. و خیلی جالبه که آقای لاریجانی که الان خودشون مدرسه دارن، 3 دختر دارن و 3 هم پزشک هستن و 3 هم دانشجو من هستن، یعنی دوره دانشجوشون دانشجو شهید بهشتی پلو من بودن، من پدرشون
چرا
بودن.
ایشون بیشتر تو ذهن شما مونده؟
خب به خاطر که من خیلی مثلا دوره های پرورشی یا مثلا گروه های مختلف سرود یا اون موقع که خیلی شایع بودش، ما با ایشون در تماس بودیم، اردوهای مختلف میرفتیم و من تو ذهنم همیشه ایشون بودش. حالا معلمای مختلفی داشتیم که خیلی رو ما مثلا کار میکردن، فعالیت میکردن، من شاید دوره دبستان بیشتر ما بازی میکردیم و کارهای متفرقه انجام میدادیم، حالا گروه سرود یا کارهای حالا فرهنگی هنری انجام میدادیم، ورزشی. و بعد دیگه از راهنمایی ما دیگه کمربند رو صفر کردیم که دیگه بریم برای درس خوندن. و حالا جو رقابت مثلا تو دبیرستانمون، چون دبیرستان خیلی خوب بود، با اینکه میدونین که اون موقع اصلا مدرسه غیر انتفاعی وجود نداشت.
بله.
و همش دولتی بود. مثلا تو دبیرستان ما خب همکلاسایی که با من بودن یا رشته ریاضی من تجربی بودن، رشته ریاضی خب اکثریت رشته‌های خیلی خوب قبول شدن و ما هم همینطور این رقابت خیلی تنگاتنگی داشتیم. شاید تو سال 69 7-8 نفر از 3 کلاس تجربی مثلا پزشکی قبول شدن، رشته‌های ریاضی مهندسی قبول شدن و میشه گفتش که اونجا دیگه فقط ما درس می‌خوندیم و هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشتیم، چون به هر حال زمان تصمیم‌گیری برای آینده بود که ببینیم بعد چیکار کنیم.
در خلال درس خوندن شما اشاره کردید الان، حالا چه تو مقاطع راهنمایی و دبیرستان یا بعد توی دانشگاه، تمام سطوح توی دانشگاه، فعالیت‌های جانبی غیر از علمی رو هم داشتین؟ ممکنه فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی یا مثلا هنری؟
میشه گفتش که تو هنر خیلی سررشته‌ای ندارم.
درسته.
تو حالا موسیقی یا کار دیگه، نقاشی یا خطاطی اینا، اما خب تو ورزش و فعالیت‌های فرهنگی خب ما داشتیم اون دوره و جای مختلف میرفتیم، حالا مسابقات مختلفی داشتیم. اما میشه گفتش که الان هم همینطور، من رو پزشکی مانور نمیدم. الان یه مشکلی که هست، همه فکر میکنن که الان پزشکی تاپتنی رشته است. من فکر میکنم باید یه دانش آموز به اون چیزی که علاقه داره بره سمتش. خب اون موقع این بود که فهمیدن مثلا بهترین رشته پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی. الان هم تو مدارس اینطوری تبلیغ میشه متاسفانه.
در خصوص شما چی؟
اما
آیا خانواده شما خیلی منحصرا به شما تذکر میدادن این رشته برید؟
من پدر مرحومم با اینکه پزشک بود همیشه دوست داشت ما درس بخونیم، اما ما رو چیز نمیکرد که حتما باید بری پزشکی بخونی.
ممکنه مثلا نوع تفکرشون به شکلی بود که خود به خود شما رو از فعالیت‌های جانبی باز داشت و فقط به سمت درس باشی.
خب من چون مثلا وقتی کوچیک بودم تابستونا میرفتم پلو محل کار پدرم یا درمونگاهی که کار میکرد، خب ناخودآگاه به این سمت کشیده شدم، چون جو خونمون اینطوری بود و شاید اون باعث شد که من به سمت پزشکی برم. حالا برخورد با بیماران، برخورد با کودکان که پدرم متخصص کودکان بود و اینا، ما رو به اون سمت سوق داد. به هر حال ببینید یه خورده حتی درس خوندنم ژنتیکیه، من احساسم اینه که بله. مثلا اگر
نهادینه است در وجود
نهادینه است و اگه جو خانواده طوری باشه که مثلا من الان توی خونمون، من خانومم هم روانپزشک استاد دانشگاه است، دانشگاه پزشکی ایران هستن، دانشجوی دانشگاه. یک دختر دارم، خب دختر من فقط درس میخونه. مثلا ما چون تو منزل خب باید کارهای علمیمون رو انجام بدیم، مقاله یا کتاب بخونیم، اونم دیگه اتومات، یعنی باید یه کاری بکنیم که درس نخونه دیگه از این ور، یعنی از اون ور افتاده، یعنی خیلی درس میخونه. و من فکر میکنم به قول شما این نهادینه شده دیگه، ما هم تقریبا میشه گفتش که اینطوری بود برنامه.
صحیح. اما تصمیم مهم زندگی که به هر حال جزء لاینفک زندگی هم هست، تصمیم به ازدواج.
من سال 1382 با همسرم آشنا شدم تو دانشگاه، ایشون روانپزشک بودن تو بیمارستان، منم رزیدنت مغز و اعصاب بودم، ایشون هم سال 2 بود، واسطه یکی از همکاران بودن که باشون آشنا شدم و میشه گفتش که خیلی اساتید خودم و ایشون هم خیلی کمک کردن برای حالا به قول معروف تحقیقاتی که بعد انجام میدادیم و خوشبختانه ازدواج خیلی خوبی هم داشتیم.
بله رو چطوری گرفتین؟
دیگه خیلی به سختی.
چرا؟
دیگه خب رسم و رسومات خودمون رو انجام دادیم، خانواده ایشون مشهد بودن، ما اونجا رفتیم خواستگاری، اما چون ایشون سالی که می‌خواستیم به هر حال مراسم بگیریم امتحان بورد داشتن، ما اصلا هیچ مراسمی نگرفتیم. خواستم از این تریبون بگم که الان به دستیارام میگم هیچ وقت مراسم نگیرید، یعنی یه هزینه اضافه ای که می‌کنین شما.
این توافقی بود یا درخواست شما؟
توافقی بود.
بالاخره جشن خانوادگی بود.
یه جشن خانوادگی درسته. بله، اما اون مدلی که حالا بعضیا میرن سالن میگیرن و نمیدونم ماشین گل میزنن، اینا همچین چیزی نبود و الانم به این باور هستیم. یعنی این نیستش که مثلا ایشون الان پشیمون شده باشه.
در همسر چه دیدید که مشتاقانه علاقمندانه شیدا شدید و گرفتید؟
ببینید خب من چند برخورد با ایشون داشتم، همین که متانتشون، طرز رفتارشون، اخلاقشون و همین الانم همینطوره، یعنی من از ایشون واقعا راضیم و یکی از عواملی که باعث پیشرفت من شد، چون به نظر من یکی از علل پیشرفت آدما بعد از ازدواج همسره. همسر میتونه آدمو سرکوب کنه، ساپرس کنه، نذاره پیشرفت کنه، یعنی مثلا یک آقایی نذاره همسرش درسشو بخونه پیشرفت کنه، همینطور که یک خانومی نمیذاره مثلا همسرش مثلا پیشرفت کنه. به نظر من یکی از علل پیشرفت من همسرم بود، یعنی منو خیلی تشویق میکرد، حالا مقاله یا مثلا کارهای علمی، و میشه گفتش که ما یه حالا رقابت که نه، به هر حال ایشون هم تو قلمرو کار خودشون زبان زد هستن.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
برگ از عمر گرانمایه دانشمندان ایرانی سرمشقی است برای ما و فرزندان ما. از تجربیات زندگی علمی استاد فرزاد اشرافی گفتیم و شنیدیم. در این فرصت سری میزنیم به خلوت خانه ایشان و گفتگو میکنیم با خانم دکتر شبنم نوحه‌سرا، همسر بزرگوارشون، تا بیشتر با ویژگی‌های شخصیتی این استاد بزرگوار آشنا بشیم. درود بر شما خانم دکتر نوحه‌سرا.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکارای عزیز. خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم و ممنون ازتون.
بزرگواری. میخواییم ازتون بپرسیم برجسته ترین ویژگی شخصیت آقای دکتر، حتما که ویژگی های مثبت آقای دکتر خیلی زیاده، ولی اون چیزی که باعث شد در نگاه اول براتون خیلی جاذبه داشته باشه دوست داریم بشنویم.
من برای اولین بار ایشون رو توی محل کار و بیمارستان دیدم و باهاشون ملاقات داشتم به عنوان فرد بیرونی، بدون اینکه به چنین رابطه‌ای بخوام فکر کنم. و اولین نقطه به نظرم انسان دوستی ایشون در روابط بود که برای من خیلی مهم بود، چه همکاران، چه سیستم درمان و علل خصوص مریض ها. برای من این فضای نماد رابطه‌ای بود از خود گذشتگی که رابطه دارن، خلق خوش و اهمی اهمیتی که به فرد مقابل داده میشه. من شب اولین با نیمه شب ایشون رو دیدم بعد از یک کشی که خیلی خسته کننده ای که داشتم و خیلی با صبر حوصله پذیرای کمکی بودن که من ازشون میخواستم. و حالا این صفات خیلی زیاد بودن، به تدریج من بیشتر باش آشنا شدم. یک سرزندگی در ایشون هست که من خیلی کم در اطرافم به خصوص جامعه پزشکی باهاش مواجه بودم و شاید برجسته در این چیزیه که من میتونم توی ایشون بهش اشاره بکنم. و مهمترین بخشی که برای من خوشاینده اینه که فرزند من میتونه از این بخش استفاده کنه. نشاط و پویا بودنی که در فکر، روان و ارتباط ایشون میبینم.
خب از حسن خلق آقای دکتر گفتین در برقراری ارتباط، باید جالب باشه نوع رابطهشون در منزل و که اوقات فراغت رو و روابط خانوادگی رو آقای دکتر چگونه در واقع برقرار میکنن؟
من اگر از محاسنش بخوام شروع بکنم تا به پیچیدگیاش هم یک اشاره کوچیکی داشته باشم، ما همیشه بخش های سرزنده و شاد زندگی فرزندمون به عهده ایشونه. هیاهو، حرکت و پویایی و خلق خوش، من فکر میکنم همون چه که در بچه من هست محصول حضور چنین پدریه. چون از جانب من بیشتر باهاش همدلی میشه، فکر میشه، راهنمایی میشه، یه جور مراقبت شاید بیشتر نقش من و خب یک دوستی همجنس. ولی با پدرش فضای بسیار پرنشاط و روبه جلو و فضایی که مشوقش هست برای هر گونه پیشرفت تجربه میکنه و من خیلی خوشحالم چون توی فرهنگ ما چنین فضایی برای به خصوص دخترها از جانب پدرشون سخت فراهم میشه.
درسته.
ولی اگه بخوام یه اشاره کوچولوی به پیچیدگی‌هاشم بکنم، خب اون خصلتی که ایشون دارن و خیلی وقت برای کار، مراجعین، مریض‌ها و دلسوزیشون دارن طبیعتاً ناگزیر هست که یه کوچولو گاهی تو منزل هم درگیر این فضاها باشن و این گاهی بچه رو یا شاید خود من رو گلای من هم میکنه. ولی به هر حال این یه چیزیه که مثل همه خصلت‌های آدم ها دو سو داره و از طرفی رو آدم بخواد تقویت کنه باید رهاش رو بپذیره.
اگر که قرار باشه آقای دکتر نهار تشریف بیارن منزل، میدونید که به چه غذایی بیشتر علاقه من هستن؟ چی براشون درست میکنی؟
قرمه سبزی.
سبزی، غذای خاص ایرانی.
بله.
اگر مایل هستید توی یه جمله ابراز احساستون رو بفرمایید.
البته سخت توی یه جمله، ولی دوست دارم
بیشترش کنید.
سرزندگی، نشاط و پویایی رو از ایشون کنار خودم داشته باشم. یک فضایی که برام واقعا قابل تحسینه این که هیچ دلگیری و دلخوری بیش از چند لحظه توی وجودشون باقی نمیمونه.
ممنون.
واقعا دوست دارم برای همه اون در کنارم باشن.
همسر عزیزم خیلی ممنون. واقعا من یکی از شانسای زندگیم شاید میشه گفتش که ازدواج با ایشون بوده. همونطور که گفتم تو طول برنامه خیلی ایشون از خود گذشته است، خیلی پرکاره، خیلی غیر از اینکه کارهای حالا میشه گفتش که محل کارشون رو انجام میدن با انرژی خیلی زیاد، کارهای منزل، برخورد با من یا فرزندمو دارن. یکی از شانس‌های زندگی میشه گفتش که غیر از اینکه حالا خانواده خوبی داشتن، همسر خیلی خوبی دارن. تشکر میکنم ازشون.
بسیار عالی. ما هم آرزو میکنیم که این زندگی پربار تداوم داشته باشه، پایدار باشه و پر از موفقیت‌های روزافزون.
ممنونم که این فضا رو هم در نظر داشتین در کنار فضای کاریتون. همیشه اون صحبتایی که با ما میشه فقط در زمینه کاری و شغل ما هست و به این جنبه ها کمتر پرداخته میشه. ممنون از شما.
ما هم لذت بردیم. خیلی سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
درودتون خوش. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
حیات خلوت.
آقای دکتر اشرافی، حجم کاری شما، فعالیت کاری شما خیلی زیاده. به چه شکل رابطه درستی برقرار میکنید بین کار، زندگی، فرزند، مطالعه، تحقیق، تفریح، مسافرت و همه این اتفاقات؟
بله، همطور که میگیم واقعا کار ما خیلی زیاده. یعنی حالا قبل از برنامه که دیدین یه چند تا تلفن به من زدن، من نتونستم با شما ارتباط برقرار کنم اول برنامه. ببینید ما از صبح که میریم، مثلا از ساعت 7 که یا 10 دقیقه به 7 که میریم، جاهای مختلف باید بریم، دانشگاه، بیمارستان و کار با دستیار، دانشجو، و بعدش هم حالا بیمارستان خصوصی یا بعدش هم کلینیک داریم، مطب داریم. میشه گفتش که حداقل ما 10 ساعت و یعنی از هفته صبح که بریم بیرون نزدیک 8:30-9 میایم خونه، چون ما تو تهران اصولا کسی زور منزل نمیره. بله. همه اینطوری هستن، قطعا اکثریت افراد شد اینطوری باشن. فقط شاید ما پنجشنبه جمعه برنامه داشته باشیم. من مثلا شاید میشه گفتش که اصلا من وقت دیدن تلویزیون ندارم، شاید مثلا تلویزیون خونه ما شاید پنجشنبه جمعه مثلا 10 دقیقه روشن بشه، این اصلا وقت نیستش. با توجه اینکه فرزندم هم درس میخونه، مدرسه میره، الانم تابستون مدرسه ها باز میشه، شاید یه پنجشنبه جمعه داشته باشیم که بتونیم یه حالا تفریحی بریم، باز کارهای عقب افتاده منزل انجام بدیم، خریدی داشته باشیم. و شاید میشه گفتش که من تو این 2 سال کووید ما به خاطر شرایط کاریمون و حالا شرایط قرنطینه بود که مسافرت نتونستیم بریم. حالا شاید تونستیم مثلا 2 ماه پیش برای اولین بار یه مسافرت رو داشته باشیم.
گاهی اوقات ممکنه دلتون برای لحظه های غیر از این اتفاقی که الان هستی تنگ بشه، یک زندگی عادی
نمیتونیم ما من عادت دارم، یعنی من مثلا تو عید نوروز اگر مثلا 7-8 روز کار نکنم یعنی خسته میشم، نمیتونم. پنجشنبه جمعه من غیر از که حالا بیمارستان خودمون نمیرم، بیمارستان خصوصی میرم مریض ویزیت میکنم، یعنی جمعه هم باید یه 2-3 ساعتی مریضایی که تو بیمارستان خصوصی هست ویزیت کنم، مشاوره کنم. و اصلا پشیمون نیستم، به هر حال زندگی داره میگذره و این مدتی آدم زندگی میکنه، بعد فکر میکنم یه سری کارهایی که میشه برای اطرافیان یا برای مردم انجام بده.
درسته. آخرین مسافرتی که تشریف بردید؟
بودن 2 ماه پیش بود، رفتم گرگان.
گرگان؟
بله.
دلیل گرگان چیز خاصی بود؟
نرفته بودم، خیلی جا قشنگی بود.
دوست داشتید بگرد؟ بله،
خیلی جا قشنگ.
خوش گذشتت؟
بله، خیلی جاش.
خیلی خوب، اون منطقه ناهارخوران مخصوصا که خیلی زیباست. بله، بله. و دلچسب. اما آخرین کتاب غیر علمی؟
ملت عشق. ملت عشق یک نویسنده ترک اینو نوشته در رابطه با رابطه مولانا و شمس تبریزیه. کتاب خیلی پرفروشیه. یک کتاب دیگه هم خوندم الان یادم نمیاد. میشه گفتش این کتاب ملت عشق رو شاید 2 بار خوندمش. و جالبه که من چون خونمون دخترم باز شاید ژنتیکی باشه خیلی کتاب میخونه، یعنی شاید مثلا 200 جلد کتاب خونده.
صحیح.
یعنی خیلی که بعد تو برنامه کتاب باز رفته، اونم کتابای اونم یه سری هستش، حالا رمان داره، اونم شاید مثلا یه گوشه کنارشو مثلا بخونم اونم اگه وقت کنم.
درست. در حوزه اجرایی که در حوزه سینما و موسیقی وارد نشدید، نه، هنر رو فرمایش کردید پیش از این، اما در حوزه علاقمندی چی؟
علاقمندیم من کتاب دوست دارم بخونم، باز کتابای حالا بیشتر فلسفی یا عرفانی اگه باشه. ورزشو خیلی دوست دارم. سینما هم وقت نمی کنم واقعا، یعنی شاید مثلا خیلی از هنرپیشه هم نشناسم. یا مثلا موسیقی هم خب موسیقی های سنتی شاید برای من خیلی مناسب تر باشه و مفید تر. یه سری حالا موسیقی های پاپ خود کشورمون هم برای من جالبه. البته من 2-3 تا بیمار دارم که حالا یکشون هستش که ما عملش کردیم، دیستونی لرزش داشت. خیلی جالب این خاطرم بگم که ایشون کارگردان و عروسک گردان هستن و کارگردان تئاتر هستن. به من قول داده که تئاترشون که تو تهران میخوان از اصفهان بیان اجرا کنن، منو دعوت کنن. یه دونه باز بیمار داشتم هنوزم با من در تماسه، ایشون هم یکی از خواننده‌های پاپ هستن. ایشون هم ما رو دعوت کرد برای کنسرتشون و سی دی شون و اینا، رونمای سی دی که اونم متاسفانه نرسیدم برم
دیگه. آقای دکتر اگه این مسیر رو انتخاب نمی‌کردید، فکر می‌کنید مسیر دومی که انتخاب می‌شد چی بود؟
والا نمی‌دونم، یعنی به این فکر نکرده بودم واقعا.
از توانمندی‌های خودتون به هر حال تو حوزه توانمندی میتونید فکر کنید.
من دوست داشتم مثلا گل فروشی داشته باشم. آره چون گل خیلی دوست دارم.
پس احتمالاً یکی از هدایایی که شما بدید گل باشه.
بله بله حتما.
حیات خلوت.
در سومین برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شما مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده‌ها سنجیده می‌شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشد، جریمه می‌شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان و هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کنام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15-35% کاهش در مصرف گاز، هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور